بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کذا ینبغی ترک و شراء ما یتلقا ممن اشتراه من الرکب به شرائط و من ترتبت یده علی یده و این تراما. کلام در این بود که تلقی رکبان مکروه هست. کلمه تلقی یعنی پیش رفتن، پیش باز رفتن. یه قافله ای، کاروانی دارن میان، انسان بره جلو اونها، این بهش میگیم تلقی. وقت تلقی رکبان با شرایطی مکروه بود. حالا اگر که کسانی این کار کردند، رفتند و دو فرسخ سه فرسخ جلو رفتند و از اونها متاعی که داشتن خریدند و آوردند وارد شهر کردند، دست دویومی ها وارد شهر کردند، اسلام فرموده که پسندیده هست که از این دست دویومی هم شما نخرید. همینطوری که رفتن و خریدن از خود اونها در جلو و صحرا و بیابان مکروه هست، همینطور خریدن از کسانی که برن از اونها بخرن، بلکه اگه اونها بفروشن به دست سیوم، خریدن از دست چهارم هم همینطور مکروه هست. این برای خاطر اینه که وقتی که کسی نخره، قهرن اصلش که تلقی باشه و جلو قافله رفتن و خریدن باشه، ترک میشه. و کذا ینبغی ترک و شراء ما یتلقا، و همینطور سزاوار است ترک بکنند خرید اون چه با تلقی و پیش روی خریده میشود. ممن اشتراه من الرکد، از کسانی که خریده اند این متاعشون را از کاروان، به شرایط، با همون شرایطی که گفتیم مکروه هست. به چهار فرسخ نرسیده، اگه مثلا جهل اونها را شرط دانستیم، جاهل بوده اند، این شرایط. و من ترتبت یده علی یده، و همینطور و من یعنی و من، من و از کسانی باز که مترتب شده باشه دست اونها بر دست اونها هم، یعنی دست سیوم، دست چهارم، هرچی هم رد شده باشه، بازم بهتر اینه که نخرند. و این تراما، هر چند هی دست به دست شده باشه. ترامی عبارت از اینه که شما یه سنگریزه بیاندازی به طرف یک کسی، اونم بندازه به یک کس دیگری، اونم بندازه به یک کس دیگری، این میشه ترامی. او وقت ترامی در هر جا مناسب با خودش هست، اینجا اینه که هی دست به دست شده. لقول صادق علیه السلام، لا تلقه نباید باشه، لقیه یلقا اگر باشه بازم میشه لا تلقا، میشه لا تلقه به اصطلاح. ولا تشتر ما یتلقا، تلقی اونجا داشتیم، نهیش میشه لا تلقه. ولا تشتر ما یتلقا، ولا تأکل من، تلقی نکن یعنی جلو قافله نرو. و نخر اون چیزی که با تلقی به دست آمده از دست دویم و اول. ولا تأکل من، حتی از اون هم فرموده نخور، و این خیلی نه شدید میشه. خب حالا این بحث تا اینجا که خوندیم راجع به اصل کراهت بود، ولی بعضی فرمودن حرام هست، فرمودن اصل تلقی رکبان حرام هست، چون نهی ظاهر در حرمت هست. و ذهب جماعت الى تحریم لظاهر نهی فی هذه الاخبار. خب حالا چه قائل بشیم به کراهت و چه قائل بشیم به حرمت؟ حالا آمدیم بالاخره رفتند و این کار را کردند، حالا معامله درسته یا نه؟ ولو علی سبیل الحرمه، عرض کردیم که چون نهی در معاملات مسلم نیست که موجب فساد باشه، از این نظر بالاخره معامله خیلی از جهات درسته ولو حرام هم باشه. و علی القولین یصح البیع، و مانعی برای اصل معامله نیست، یعنی انتقال ملک حاصل میشه. مسئله دیگر، آیا در صورتی که تلقی رکبان شده باشه برای بایع یا برای مشتری خیار هست که بعدن بخوان به هم بزنند، یا خصوصیتی در کار هست که بعدن اهل قافله مثلا بگن ما خیار داریم، یا کسی که از شهر رفته خریده بگه ما خیار داریم؟ میفرمان نه، این مثل سایر معاملات است، همینطوری خیاری خودش نداره. اگر غبن باشه، یعنی اونهایی که مثلا میامدن از بیرون و میخواستن به شهر برسند و قیمت دستشون نبوده، حالا میفهمن که خیلی کلاه سرشون رفته، خیلی ارزان از اونها خریده اند، خب بله، وقتی که غبن باشه، هر جا غبن باشه خیار غبن هست. ولی اگه غبن نباشه، حالا فرضاً یه مختصری هم مثلا ارزون تر از اونها خریده اند، اما یه مقداری نیست که تو شهر بگن ضرر کردید و خیلی مثلا کلاه سرتون رفته و این طورها نیست، حالا فرضاً یه مختصری هم ارزون تر خریده باشند، خیار نیست. ولا خیار للبائع والمشتری، وقتی که تلقی شده، الا مع الغبن، که غبن وقتی که باشه خیار غبن داریم. خیار غبن هم مسائلی داره، در ضمن خیارات که بعدن میاد انشاءالله مسئله خیار غبن میاد، از جمله مسائل خیار غبن اینه که آیا خیار غبن علل فور هست یا علل تراخی. یعنی شما اگر یه چیزی خریدی فهمیدی که خیلی گران بهتون دادن، آیا تا فهمیدید باید بگید که من فسخ کردم این معامله را، یا نه یه روز دو روز ده روزم بگذره، حالا هی این طرف بیانداز اون طرف بیانداز فکرش بکنیم، بعد بخید خیارتون را اعمال بکنید. در باب خیار غبن فرموده شده است و ایشونم اختیار کردند اینجا که خیارش علل فور است، تا فهمید که کلاه سرش رفته باید فسخ بکنه، نکرد دیگه بعدن نمیتونه که اعمال بکنه خیار را. اینه که میفرمان فیتخیر المغبون علی الفور فلاقوا. فلاقوا اشاره به اینه که قول غیر از فورم داریم که قول به تراخی باشه، اونم قویه، نه اینکه او خیلی ضعیف باشه، اون قولم داریم و قویم هست، ولی اقوا فعلا به نظر شریف ایشون اینه که نه، علی الفور هست. خب مسائل دیگری باز این تلقی رکبان داره، از جمله این که آمدیم قافله ای که از صحرا می آمده اند وارد دروازه شهر شدن، دیگه آمدن نزدیک شهر هستند، نزدیکی که اگه ما بریم از اونها بخریم نمیگن جلوشون رفتند، مثل این که همین کنار شهر، حتی مثلا عدهشون داخل شهر اینجا هستند دیگه، که نمیگن رفتن جلو اینها، این کراهت نداره. حالا ولو این که جاهل باشند، ولو همون شرایطی که برای تلقی گفتیم حاصل باشه، ولی دیگه اینجا چون تلقی اسمش نیست، لغت تلقی وقتیه که رفتن پیشواز اونها، جلو به اونها رفتن خریدن، تو شهر که آمدن حالا ولو اول شهر باشه، این دیگه کراهت تلقی به نظر شریف ایشون حاصل نیست. ولا کراهت فی الشراء والبیع منه از رکب، کراهت نیست در شراء و بیع از رکب و کاروان، بعد وصولهی الی حدود البلد، بعد از آنی که رسیده اند به نزدیکی های شهر، به حیث لا یصدق تلقی، به طوری که دیگه کلمه تلقی صادق نمیاد که بگن جلو اونها رفتن، خود تو شهر بوده، اول شهر بوده، دروازه بوده، خریدن. و امکان جاهلا، ولو اون کسی که میفروشه به انسان جاهل به سعر باشه، ولو حالا تو شهرم که اول شهر آمده هنوزا قیمت نمیدونه، اگه آمده بود داخل خیابان و بازار مثلا میفهمید که گران تر هست، ولی معذالک چون دیگه تلقی اسمش نیست کراهت نداره. دلیل ما بر اینکه کراهت نداره چی هست؟ للاصل. یعنی ما دلیل اگر نداشتیم هیچ جاش میگفتیم کراهت یا حرمت نداره، حتی برن جلوشون هم بخرن. ولی حالا یه مقدار دلیل مسلم داریم یا حرمت یا کراهت، ولی دیگه اینطور نیست که همه جا شامل بشه، تلقی باید باشه. هر جا تلقی نشود اصل نه که حرمت نداشته باشه. فرع دیگری که فرع آخر هست اینه که اگر کسی تلقی بکنه اما چیزی از اونها نمیخره که متاع اونها را ارزان بخره، ولیکن برای اونها علف میبره، مثل سابق که مثلا حیوان داشته اند، برای اونها کاه میبره، علف میبره، این خوراکی های حیوانات را میبره اونجا بهشون میفروشه، یا اینکه نان و خوراک برای خود اونها میبره میفروشد، میوه برای خود اونها میبره میفروشه، اینها مانعی نداره. و لا فی بیعه نحو المعکول والعلف علیهم، اگه کسی نسخش ولا فی بیعه نیست اون درست نیست، اگه انه هست یا انه هست، ولا نسخه های قدیم البته، ولا فی بیعه نحو المعکول والعلف علیهم، و همینطور کراهتی نیست در فروختن مثل معکولات خوردنی ببرن اونجا بفروشن، علف ببرن بر اونها بفروشن، اینا مانعی نداره. و این تلقا ولو که به عنوان تلقی هم باشه. فرع دیگر مسئله احتکار هست. احتکار را شهید اول علیه الرحمه در لمعه به شکل مکروه خواستن ذکر بفرمان، از آداب و انجام شدنش از مکروهات اول شمرده ام. ترکل حکره از آداب اینه که احتکار نباشه. حالا مسائل احتکار، اولا احتکار یعنی چی؟ می فرمان احتکار عبارت از این هست که کسی طعام را، این اولش دقت لازمه، طعام را، نه هر چیزی را، طعام خوراکی جمع بکنه، اون وقت این خوراک و طعامی جمع شده را در یه جایی کنترل بکنه و نگهداری بکنه به امید اینکه گران بشه، قیمتش بالا بره و اون وقت بفروشه. این عبارت از احتکار هست، احتکاری که در اسلام حالا محل بحثه در اول بحث. خب این فرمودن که کراهت داره، شهید اول اینطور حالا از کلامشون استفاده میشه. شهید ثانی علیه الرحمه می فرمایند اقوا این هست که اگر این طعامی که حالا حدش هم میگیم که چه طعام هایی مورد احتیاج باشه، جمع آوری شده و حبس شده و نگهداری شده، این حرام است اگه مردم احتیاج بهش دارن. مثل این که غلات اربعه مثلا هست، گندم، جو، خرما، کشمش، بلکه بعض چیزهای دیگه مثل روغن، نمک، اینها فرموده شده. این گونه امور اگر هست و احتیاج بهش حالا هست و مردم در دسترسشون نیست و مشکل برشون اگر نباشه، ضرر برای جامعه و اداره جامعه داره، اون وقت حرام هست. می فرمان ترک الحکره بزم و هو جمع و طعام و حبسه. حکره اینه که جمع بکنن طعام را، ممکنه حکره به اعتبار احتکار ضمیر مذکر بهش برگردونده شده باشه، و هوه یعنی احتکار، جمع طعام است و یعنی از اطراف جمع بکنه و بخره، و حبسه بعدم حبس بکنه، نگهداری بکنه، یتربس به الغلاء، انتظار ببرد به این طعامی که جمع کرده گران شدن را که خیلی قیمتش بالا بره، یه تربسو یعنی ینتظرو. ول اقوا تحریمو، اقوا اینه که این کار حرام است، مع حاجت الناس الیه، اگه مردم احتیاج دارند حرام. اما نکته طعام فعلا یادتون باشه که همه چیز نگفتیم، فعلا گفتیم طعام. خب حالا دلیل بر تحریم چیه؟ ایشون می فرمان خبری از رسول خدا داریم که نهی فرموده و اون خبر صحیح میتونیم بگوییم هست، اطلاق صحیح بهش میکنیم، لصحت الخبر به نهی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انه لا یحتکر الطعام الا خاطی. در حدیث شریف داریم که احتکار طعام نمی کند مگر شخص خاطی، کسی که اهل خطا هست و خطا کار هست این کارو میکنه، و الا کسی که میخواد به درستی با مردم رفتار بکنه که احتکار نمیکنه. این یک حدیث. و انه ملعون، اون حدیث دیگر هست، الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون. کسی که جالب باشه یعنی وارد کننده باشه، از اطراف چی میخره میاره تو شهر میفروشه، الجالب و مرزوق یعنی خدا به او رزق میده، وسعت میده، ولی والمحتکر و ملعون، اون کسی که محتکر باشه بخره و یه جا جمع بکنه در دسترس مردم نگذره، این لعن خدا براش هست. و انه ملعون، این یه حدیث دیگر یکیشون تکش فقط نقل کرده. خب حالا تا اینجا به نظر ایشون روایتی که بتونیم بگیم صحیح داشته ایم، البته اشکال درش هست، ولی ایشون حالا فرمودن لصحت الخبر و عرشبت که خطاکار هست، ملعون هست، اینام داریم مثلا، خیلی خوب، حالا بگیم که حرمت، اما در صورتی که احتیاج بهش مردم داشته باشن. خب حالا طعام، حالا برمیگردیم دوباره به اصل بحث، گفتیم همه چیز نیست طعام. خب طعام عبارت از چه هست؟ ایشون میفرمان که و انما تثبت الحکر فی سبعت اشیاء، احتکار ثابت هست در 7 چیز، الهنت گندم، و شعیر جو، و تمر خرما، و زبید کشمش، و سمن روغن، و زیت زیتون، و ملح نمک. این 7 عرشبت که درش احتکار ثابت. از اینجا به دست میاد که در همه چیز نه، ولو وقتی هم احتیاج باشه، مثلا تیر آهن، نمیدونم فلان چیز، ایچیا احتیاج بهش لازم، اما چون طعام نیست، اونم از این 7 که خوندیم نیست، ولو احتیاج بهش باشه، کلام شهید ثانی میرسونه که حرام نیست، چون اونجا فرمودن اقوا حرمت است معل حاجه، بعدم می فرمان حالام هاموجوی که معل حاجه هست تو این 7 هست. خب اگه این طور معشی کردیم، خب این خیلی از چیزهای دیگه که احتیاج به اشم باشه، لازمم مثلا باشه، از کلام اینجا استفاده می شود که نه، حرمت ثابت نیست. اینا خردوریز بحث هست، ولیکن کسانی مثل صاحب جواهر علیه الرحمه، بعض دیگه فرمودن اگه کار به ضرورت رسید، اگه کار به احتیاج رسید، اضرار برای جامعه هست و دولت وقت باید سیاستش اقتضا بکنه که به همه برسونه، مثلا اونجا در مواقع ضرورت چیوی دیگه هم ممکنه بگوییم که حرام هست. نظرها مختلف هست. الان هم مراجع همینطور این بحث هست که آیا 7 کمتره، همه جا هست، این بحث هنوز هست. و انما یکره و کراهت داره اذا وجد باذلون غیره یکتفی به الناس. می فرمان اگر کراهتی هست در احتکار، کسی فتوای به کراهت داده، این در صورتی که دیگران انبارشون باز هست و در دسترس میگذرن، حالا یک کسی در همچون شرایطی که دیگران هم در اختیار دارند و در دسترس هم میگذرن، او بخواد انبار بکنه، اینجا کراهت داره. و انما یکره اذا وجد باذل غیره، در صورتی که یافت بشه باذل این کسی که در دسترس میگذره غیر از او، که یکتفی به الناس، که مردم اکتفای بهش میکنن، یعنی به همه میرسه، به طور کافی به همه میرسه، بازم اسلام میگه که تو چرا انبار کردی، انتظار داری گران بشه. خب این کراهت. ولی ولو لم یوجد غیره، آمدین متاعی هست که کس دیگری نداره، فقط پیش او یافت میشه. اینجا اگر مردم احتیاج دارند واجب هست که حتما بفروشه، واجب هست که در اختیار بگذاره. ولو لم یوجد غیره وجب البیع، اینجا واجب هست بیع، مع الحاجه. دوباره شهید ثانی این کلمه حاجت را اضافه می کنند که خب حالا آمدیم یه چیزیه که دیگران ندارن، فقط این شخص داره، اما ایطور هم نیست که حالا مردم احتیاج بهش داشته باشن، یه چیزیه که حالا او به تنها داره، مردم هم احتیاج بهش ندارن. ما نمیتونیم بگیم واجب هست که حتما بیاره بذاره سر راهو بفروشه. مثلا اینه که ایشون فرمودن معل حاجه، یعنی اون صورتا مال مواردی که حاجت باشه و مردم لازم دارن. خب حالا فروع دیگری اینجا هست، از جمله این که آیا در موارد غلا و گران قیمتی و کم بود تا چند روز اگر یک کسی متاعش را نگاه بداره احتکار هست، و در زمان ارزانی قیمت و فراوانی اگر چند روز حبس بکند اونجا احتکار هست. بعض روایات داره که 3 روز در وقت گرانی اگه تا 3 روز نگاه داشت و بیرون نداد و انبارش را باز نکرد این احتکار اسمشه. در ایام رخص، رخص یعنی فراوانی و ارزانی، تا 40 روز اگه در اختیار نگذاشت دیگه اسمش احتکار هست. ایشون میفرماند که ما این عدد 3 در ایام گرانی و عدد 40 در ایام ارزانی ایرا نمیتونیم ملاک بگیریم. در روایات اگر رسیده این به اعتبار شرایط زمان بوده، یعنی اون وقتی که امام علیه السلام مثال را رو 30 و 40 برده اند اون وقت ایطور بوده، و الا جلوتر از اون زمان یا بعد از اون زمان، زمان ما مثلا ممکنه یه روز اگر در دسترس نباشه اسمش احتکار باشه، ممکنه در ایام فراوانی هم اگه 20 روز مثلا نباشه اسمش احتکار بشه. این وابسته به شرایط زمان هست. اگرم در یه روایاتی 3 در گرانی ها و 40 در ارزانی ها فرموده شده به اعتبار حاجت زمان بوده. بله؟ چیزی را ذکر کردند؟ نه اون وقت، نه اون وقت به طور مسلم چیزای دیگر هم بوده، مردم همیشه احتیاج به این 70 داشتن، چیز دیگر احتیاج نداشتن، اینو نمیتونیم بگیم. همیشه چیزای دیگر هم مورد احتیاج بوده. بله ما رو قواعد این که لا ضرر و لا ضرار مثل صاحب جواهر اینها، از اونجا اونها وارد میشن که اگر وقتی یه چیزهایی در اختیار جامعه نباشه اضرار هست، ضرر برای مردم هست، لا ضرر و لا ضرار، از اون راه ها اون وقت میگن چیزهای دیگر هم مثلا میتونیم بگوییم. ولی الان هم امام و دیگران ادام الله ذلهم اونها هم همین 70 یا بعضی وقتا 50 اینها را ذکر میکنن، و در چیزهای دیگه احتیاط مثلا مستحب و اینها هست که قائل بشیم به احتکار. اینه که مسئله بالاخره همیشه محل بحث هست. میفرمان که ولا یتقید به 3 ایام فی الغلا، مقید نیست احتکار به 3 روز در ایام غلا یعنی گرانی، و 40 فی الرخص و به 40 روز در ایام ارزانی، و ما رویه من تهدید به ذالک، و اون چه روایت شده از تهدید به این رقم که 30 و 40 این محمولون علی حصول الحاجه فی ذالک الوقت، اون وقت حاجت در اون وقت به این بوده به 30 و 40 روز، لانه مزنتها، چون 30 و 40 مزنه و جای اینه که دیگه احتیاج باشه، گرانی هست و 3 روزم بیرون نیارن خب احتیاجه، ارزانی باشه و 40 روزم نباشه این مثلا دیگه مزنش هست. وقتی مزنه شد به اعتبار جا و زمینه، مزنه یعنی زمینه، ذکر فرموده شده، اینه که ممکنه فرق بکنه مقدارش، یه روزم بعضی وقتا مثلا بگن احتکار. خب حالا فروع دیگرش باز اینه که حالا وقتی که احتیاج هست، حالا بفرمایید در طعام که قدر مسلمش هست، در طعام و احتیاجم هست و حالا واجب هست که این بیاره بیرون و پخش بکنه و در اختیار مردم بگذره. خب قیمت را کی باید معین بکنه؟ حالا واجب که بیاره بیرون، حتی اینکه اگر بیرون نیاورد حاکم شهر میاد اجبار میکنه که باید بیاری بیرون، مثلا حتی ممکن هست بیان از انبارش بیارن بیرون، مثلا اگه حاکم شهر لازم دید، اگه خودش بیرون نیاورد. خب حالا بیرون آوردن بالاخره، یا خودش مثلا آدم با ایمانی بود دید واجبه آورد بیرون، حالا قیمت کی باید بده؟ قیمت را میفرمایند که یه وقت عادلانه قیمت میگذره خودش، یه وقت نه اجحاف میکنه. اگر اجحاف در قیمت کرد، اون وقت حکومت وقت تعیین میکنه، میگه نه قیمت این مقدار باید باشه. ولی اگر اجحاف نیست، دست خودشه، هر مقداری که خواست قیمت کم و زیاد داشته باشه مانعی نداره. ایشون میفرمایند شهید ثانی علیه الرحمه که در صورتی هم که اجحاف قیمت میکنه و بی انصافی میکنه در قیمت، اون وقت هم حاکم تعیین نمیکنه، حاکم اجبارش میکنه، میگه از این قیمت اجحافی باید بیای پایین، اینطور، نه این که باید بیدی مثلا فلان مقدار. به این فرق هست. یه وقت میگن تو مثلا میگی کیلو 100 تومن، این اجحافه، باید بیدی 50 تومن، این مرز میدن دستش. یه وقت میگن نه تو از 100 باید بیای پایین که اجحاف نباشه، اما دیگه حالا کجا؟ اون معین نمیکنه. همه قد حاکم میگن نباید در 100 که اجحاف هست باشه، حالا دیگه 60 مثلا، 50-55، یه چیزی که اجحاف نباشه، اما حاکم هم معین نمیکنه. بله فرمودند که خب این معناش که یکیه، جوابش هم اینه که درسته که معناش یکیه، ولی اونجا عرض کردیم میان به مرز، یعنی اونجا حاکم میگه 50 تومن، خب این میشه معین. یه وقت میگن نه تو از اجحاف بیا پایین، حالا بله اون میگه 60 تومن، خیلی خودش اگه گفت 60 تومن 60 تومن، چون دیگه اجحاف نیست. و یسعر علیه حیث و یجب علیه البیع، این اجحاف تسعیر یعنی قیمت دادن، قیمت بدن به دست اشخاص، و یسعر علیه قیمت گذاری میشه بر علیه او، حیث و یجب علیه البیع، اون مواردی که واجب شد بفروشه، مثل این که حالا دیگه احتکار هست و باید بیرون بیاره و مردم لازم دارن. این اجحاف اگه حالا که بیرون آورده اجحاف هست، قیمت گذاری میشه، فسمن لما فیه من الاضرار المنفی، چون در این اجحاف یعنی در این بی انصافی زیاد اضرار است برای مردم، ضرر زدن به مردم هست، و اضرار منفی است، منفی است یعنی شارع گفتن نباید باشه، لا ضرر ولا ضرار، ضرار یعنی همین اضرار، شارع فرموده نباید اضرار باشه، این اجحاف اضرار است، پس قیمت معین میکنند. و الا اگر اجحاف نباشه، نه فلا، قیمت کسی معین نمیکنه. ولا یجوز التسعیر فی الرخص، جایز نیست در ایام ارزانی قیمت گذاری بشه و حاکم شرع دخالت بکنه، مع عدم الحاجه، وقتی حاجتی نیست مردم آزاد باشن بهتره، و قطعا اونجا قیمت گذاری نمیشه. یعنی یه وقت که در ایام رخص هم یه طوری پیش اومده که حتما باید دخالتی بشه، اگر نشه اضرار برای مردم هست، خب این میشه حاجت. ولی اگه ایام رخص و ارزانی هست، اضطرار و احتیاجی هم نیست به دخالت حاکم شهر، نه اونجا قطعا دخالت نمیشه در قیمت. والاقوا، نظر شهید ثانی، حالا اینی که مع الاجهاف حیث و یعمر به لا یسعر علیه ایزن، اقوا این است که در صورتی که خودش اجحاف کرده، در موردی که یعمر به، یعنی اون موردی که میگن بفروش، حتما واجب هست که بفروشه، که همون موردیه که احتکارش ضرر به جامعه داره، اینجا یعمر به، یعنی اینجا مأمور به اینه که بفروشه، همون جایی که مأمور به فروش هست اگه اجحاف کرد، لا یسعر علیه ایزن، بازن قیمت گذاری برش نمی شود. بلکه چه کار میشه؟ یعمرو به نزول، دستور به نزول میدن ان المجحف، میگن این قیمتی که تو کرده ای این قیمت مجحف است، یعنی این با اجحاف همراهه، اجحاف داره، تو این را از این بیا پایین. و انکان فی معنی تسعیر، این کار که میگن بیا پایین قیمت را کمتر بکن، حتما هم باید کمتر بکنی، این ولو معناش معنای قیمت گذاریه به یه معنا، چون میگن این نه، چون میگن این نه، خب این قیمت گذاریه که نه، این که تو میگی نه، ولی چیزی که هست باز قیمت گذاری نیست. الا انه لا یحصر فی قدر خاص، در مقدار خاصی که محصور نمیشه، نمیگن مثلا 50 تومن، که چون نمیگن 50 تومن پس تعیین نداره و تسعیر خاص نیست. الا انه لا یحصر فی قدر خاص. در حدیث شریف داره که یه وقت احتکار شده بود زمان رسول خدا و مردم آمدند و از رسول خدا خواستند و رسول خدا هم به او فرمود که باید مثلا انبارت خالی کنی و بیاری در دسترس مردم، بعدم مردم گفتن قیمت هم معین کنی یا رسول الله. اونجا داره که رنگ رسول خدا تغییر کرد، فرمود من قیمت معین کنم، قیمت دست خدا هست، هر طور که خدا بخواد دیگه در زندگی پیش میاد. این معناش اینه که در شرایطی که بشه خود مردم با انصاف با هم رفتار بکنن، اضطرار پیش نیاد، این برای جامعه صلاحش بیشتره که قیمت دست خودشون باشه. بله یه وقت اضطرار هست و دیگه حاکم شهر ناچار میشه و اگر دخالت نکنه مثلا خیلی لطمه به هم میزنن، این میمونه برای اونجا. الثانی والعشرون، مورد 22، ترک و ربا فی المعدود علال اقوا، ترک ربا در معدود علال اقوا. از جمله مواردی که ربا حرام نیست در معدود هست، چیزهای شماره ای مثل تخم مرغ مثلا، این گونه چیزها گفتیم ربای درش نیست، 10 تا تخم مرغ بده 11 تا بگیره گفتیم حرام نیست، ولی در این حال خوبه که این کار نکنند. ترک و ربا از آداب اینه که ترک بکنن ربای در معدود را، علال اقوا، علال اقوا یعنی مکروه، حرام نیست. للاخبار صحیحه دالت الاختصاصه بالمکیل والموزون، چون اخبار صحیحه داریم که دلالت داره بر اختصاص ربا به مکیل و موزون. باب ربا اگه یه چیز را کیل میکنن، وزن میکنن، مثل گندم، جو، خرما، مثلا این رقم چیا، خب این عرشبت که ربا درش هست، ولی اگه یه چیزی با شماره هست این ربا درش نیست، علال اقوا. ولی وقیل یحرم فیه ایزن، بعضی ها فرمودن حرام است استنادن الى روایت ظاهرت فلکراهه، بعضی هم گفتن حرام است حتی در معدود استناد اونها روایتی هست که اون روایت به نظر ایشون ظاهر در کراهت هست. بله بله، پول معدوده و ربا درش نیست، یعنی واقعا اگه در یه جای 100 تومانی بفروشند، خود یه 100 تومانی اسکناس به 110 تومان، مثل اینکه یه 100 تومانی دست یک شخص خیلی مثلا پاک درستی بوده، پدر شما یا یک کس دیگری، دلت میخوای 100 تومانی رو بخری، خود 100 تومانی را، اگه 100 تومانی انسان بخره به 110 تومان، این مراجع میفرمان که ربا نیست و مانی نداره، بخره نه قرض بکنه ها، 100 تومان بخرد. مثل همین مثالی که عرض کردم، 100 تومان دست یه مرجع بوده، دست یه آدم خیلی زاهد پاکی بوده، شما دل میخوای 100 تومانی را داشته باشی، مثلا میگی من 110 تومان میخرم، 200 تومان میخرم، این اونجا مانی نداره. بله دوزاری که میخرم برای 5000 برای تلفن، خرید و فروش غیر از قرضه، پول قرضش حتما ربا داره و مسلم حرام است، او شبهه درش نیست. 100 تومن قرض بدن 110 تومن بگیرن، این حتما رباست. 100 تومن بفروشن، مثل گندم که میفروشن، یه اسکناس را بفروشن نه اینکه قرض بدن. اگه در یه جایی پول رو خودش معامله شد، یعنی مثل کالاهای دیگه که میخرن یه پولی را بخرن، بله این مانعی نداره، مثل این مثال دوزاری که میزنید. عرض شود که مسئله دیگه، هرگاه چیزی ربوی هست یعنی یه چیزیه که میشه ربا درش بیاد، ربای محرم، ولیکن حالا الان ربا درش نیست ولی ربوی هست، یه چیزیه که ربا درش هست. مثل گندم مثلا ربا درش هست، ربا درشه، یعنی اگه یک من گندم بدید به یک منو ده سیر، این ربا هست و این حرامه. لذا اسم گندم میذارین ربوی، یعنی یه جنسی است که ربا درش میاد و ربای حرام هست. حالا اگه این گندم را شما با خرما معامله بکنی، یک من گندم بدی یک من و نیم خرما بگیری، این حرام نیست. در صورتی که متجانس باشه دو طرف، ربا هست و حرام هست. یعنی گندم بدید گندم بگیرید، خرما بدید خرما بگیرید که هم جنس باشه و یه طرفش بیشتر باشه، یا پول بدید قرض و بیشتر بگیرید، اونجاها حرام هست. ولیکن اگه اختلاف جنس شد، گندم میدی در برابرش کشمش میگیرید، حالا کشمش مثلا یک من و نیم میگیرید، چار کیلو میگیرید، اونجا حرام نیست. ولی از آداب اینه که اونجا هم اجتناب بکنن، بهتر اینه که اونجا هم ای کار نکنن. اینه که میفرمان و کذا فی نسیعت فرد، البته در نسیعش، فی نسیعت فردوی، اونجا که یه چیزی نسیه میخوان بدن ولی ربویه، گندم حالا شما میخوای بیدی خرد یک من بعد از یک ماه دیگه بگیری، اما بعد از یک ماه دیگر خورما میخوای بگیری، بیشتر هم میخوای بگیری، بهتر اینه که نگیرید. و کذا فن نسیه فر ربوی مع اختلاف الجنس، اگه اتحاد جنس باشه اون ربا هست و بعدن میاد که محرمه، یک من گندم بده یک ماه دیگه یک من و نیم، این حتما حرام. ولی اگه اختلاف جنس شد، کپ تمر به زبی خورما میده کشمش میگیره یک ماه دیگه، ولی 3 کیلو خورما میده 4 کیلو کشمش میگیره یک ماه دیگه، این حرام نیست. ولی بهتر اینه که نکنن، ترک کنن. چطور؟ نه، هر چیزی که دیگه در برابر خودش شد، او زیادش از هر جنسی باشه اشکال داره، زیاده هر چی باشه اشکال داره. و انما کره فیه للاخبار، این که مکروه است در ربوی مع اختلاف جنس که گفتیم مکروه است، للاخبار دالت علی النهی عنه، چون اخبار داریم دلالت داره بر نهی از این کار، خیلی خوب این میگوییم که مکروه. ولی چیزی که هست اخبار وقتی که داله بر نهی داره، حمله بر حرمت باید بشه تا بشود. چرا ما اینجا حمله بر حرمت نمی کنیم؟ خب اخبار داریم، داله بر نهی هم هست، نهی هم که ظهور در حرمت داره، چرا ما میگیم کراهت؟ میگن چون حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که فرموده اذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم، وقتی جنس دو طرف مختلف شد دیگه هر رقم میخواید بفروشید، یعنی به مساوی بفروشید، به زیادتر بفروشید، مانعی نداره. پس وقتی یک راهنمایی اینطوری در حدیث داریم، اون میاد شرح میده که اگر روایاتی داریم نهی کرده، این نهی برای کراهت هست، نه اینکه این نهی برای حرمت هست. الا انها فی الکراهت ازهر، این اخباری که دلالت بر نهی داره و حرمت، ازهر در کراهت هست. چرا حمله بر کراهت میکنیم؟ لقول رسول خدا صلی الله علیه و آله اذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم، فرموده جنس وقتی مختلف شد دیگه هر رقم خواستید بفروشید. وقیل به تحریمه، بعضی ها فرمودن حرامه، که در همین صورت لظاهر نهی سابق، اونا دلیلشون همین نهیه که در اخبار رسیده. قبل از آنی که این 23 را بخونیم، یه نکته مال دیروز هست یادم داره عرض کنم، و اون راجع به این بود که در دخول در صوم مؤمن، اونجا یه عبارت داشتیم که ولو کان الصوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، این دو توجیه عرض کردیم دیروز، ولی یک معنای سیومی داره که ظاهرا معنای سیوم از همه اقرب هست و اصح هست، و اون اینه که هرگاه یه بایع هست دو تا مشتری آمده برای خریدن متاع او، دو تا مشتری آمدن میخوان بخرن. حالا این دو تا مشتری ها چه همراه آمده باشن، دو تا مشتری همراه آمدن نشستن یه مرتبه، شما بخوای بشی سیوم، یکی از اونها بلند شه شما جای یکی از اونها بشینی، مکروه. یا خود اونها هم یکیش عمل به کراهت کرده، مثل اینکه اول بایه بوده و یه مشتری دیگری آمده اینجا نشسته که وارد بر معامله این شخص شده، خب اینجا یکیشون عمل به کراهت کرده، دست دومی هم داره. حالا شما شخص ثالث بخوای جایی که از اینا بنشینی، یکی از اینها را بزنی کنار، خودتون بشی مشتری دوم برای این آقا، اون هم کراهت داره. میفرمان ولو کان الصوم بین اثنین، یعنی معامله از نظر مشتری داری بین دو نفره، یا این مشتریه یا این مشتری هست، اینطور. حالا شما بخوای چه کار بکنی؟ سواء دخل احدهما على النهی، این دوتا ممکنه یکیشون هم کراهت کارش باشه، اول یکی بوده او آمده نشسته دخول على الصوم کرده، ام لا، یا این که نه اون دوتا هیچ کدومشون عمل مکروهی نکردن، به انفتد آفیه من هم را آمدن اینجا وارد شدن. حالا بالاخره این دوتا نشستن دیگه، اونا هیچ کدومشون کار مکروه نکردن. اینجا لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، شخص ثالث خودش را عوض یکی از اینا قرار نده. چرا؟ بره خاطری که این بالاخره یکیشون که بلند شه بره، خب یکی جلوتر داریم، این بالاخره داره داخل میشه در معامله اون دیگری که میمونه و صدق صوم میکنه. لم، بله لم همونه، به نمونه های این طوری داریم، این لم تغفر لی مثلا و ترحمنی لأکونن من الخاسرین، اینا مانعی ندارن. از ثالث و العشرون، ادب 23 اینه که وقتی که میخوان معامله بکنند، طرز حرف زدن هم اسلام خواسته که طرز حرف زدنی باشه که به عبارت رباخارها نبره، و اینا خیلی از آداب عجیبه اسلام هست. مثلا در باب توحید اسلام به قدری در مسئله توحید دقت داره که میخواه حرف زدن موحدین هم به حرف زدن مشرکین نبره، حرف زدنشون. مثلا در حدیث هست در ذیل آیه شریفه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره مبارکه یوسف، یعنی بیشتر این مردم ایمان نمیارن، میگن که مشرک هستن، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اونجا یک حدیث داره، حدیث های مختلف هست، یکیش اینه که انسان مثلا بگه که اگه این زمستانی فلان کس به فریاد ما نرسیده بود، نفتی، زغالی، پولی به ما ندیده بود، ما از سرما میمردیم. این موحد هست، نمازخون هست، خداشناس، مسلمون، شیعه، خیلی خوب، اما اگه این رقم حرف بزنه، ما خواهد تجلیل از یک کسی بکنه که کمکش داده، بگه اگه فلان کس نرسیده بود ما از سرما مرده بودیم. خب این معلومه که اگه ازش بپرسی کی رسوندتش، میگه خدا، دست خدا در کاره. ولی ظاهر کلام، پروروندن حرف، حرف مشرکه، یک کسی که این آقا را برابر خدا قرار میده. اینه که اسلام در ذیل این آیه شریفه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون فرموده این رقم هم حرف نزنید. عرض کردن اگه بگیم اگه خدا فلان کس را نرسونده بود چطوره، فرموده این درسته، این درسته، هم احترام از او شده، هم شرک در تعبیر و سخن نیامده. حالا اینجا یه نمونه این طوری داریم، اگه انسان بگه که من این را میفروشم به شما به سرمایش که 100 تومنه و ربح 100 تومنم 10 تومن از شما میگیرم، این همی که بگه ربح 100 تومن 10 تومن از شما میگیرم، یه این عبارته که رباخارها میگن، میگه 100 تومن بهت میدم 10 تومن ربح 100 تومن میگیرم. و حال این که اینجا مسئله ربا نیست، میخواییم معامله بکنیم، میخواییم بگه این را کتاب را خریدم 100 تومن به شما میدن، 100 تومن و 10 تومن را برای ربحش که گیرم بیاد. اما چون گفتنش مثل گفتن کسانی که میگه 100 تومن میدم 10 تومن را ربحش میگیرم، اسلام خواسته همینم نباشه. و از اون طرف کم کردن، اگه بگه من این کتاب را خریدم 100 تومن به شما میدم 100 تومن، 10 تومنم کم میکنم، اینجا فرمودن که اینطور نگه، نسبت به سرمایه نده، یعنی نگوید 100 تومن 10 تومنش 10 تومنش کم، یا 100 تومن ربحش 10 تومن، اینطور نگوین. بگه که من این رو میرم به شما 100 تومن و ربح سود 10 تومن، نه سودش. اگه بگه سودش یا تنزلش، این ضمیر برمیگرده به سرمایه. این همین را اسلام نخواسته که انتصاب در کار باشه، یعنی به ادب و استحباب. ترک و نسبت ربح والوزیع الی رأس المال، ترک بکند نسبت دادن ربح و سود و وزیعه، یعنی کم کردن، یه جایی میخوان کم بکنن، این ربح و وزیعه را نسبت ندهند به رأس مال، نسبت ندن به سرمایه، یه ارتباط بین سرمایه و ربح و کمبود درست نکنند. مثل چه؟ به ان یقول، ای را نگویند، ای طوری نگویند که بگوید به تو که به معه به 100 تومن و ربح المئت عشره، سود 100 تومن 10 تومن. این عبارت، عبارت رباخار است که میگوید او وزیعتها، یعنی بگوید وزیعت المئت عشره و وزیعه مئه، یعنی کم میکنم برات از 100 تومن 10 تومن، یعنی 90 تومن میدم به ایت. اما عبارت رو ایطوری میگه که میدم ایت به 100 تومن 10 تومن هم کم میکنم، ایطور نگم. لنهی عنه و لانهو به صورت ربا، نهی داریم شکلش هم شکل ربا هست. و قیل یهرم، بعضی ها فرمودن این کار حرام است، عملا به ظاهر نهی، برای خاطر اینکه نهی داریم و ظاهر نهی حرمت است. و ترک و نسبتهی کذالک، حالا یک کسی میخواه ایتو نگه، خود چیتو بگرد، ترک نسبت این رقمی به این است که بگوید به ایتو که به کذا و ربح کذا، میگه فروختم این را به تو به 100 تومن و سود، نه سودش، سود 100 این را نمیگه، سود 10 تومن، به تو که به کذا و ربح کذا، نمیگه و ربح المئت کذا. او وزیعته، یعنی به تو که به کذا و وزیعت کذا، نه و وزیعتها، اینطور نگوین. و کم کردن 10 تومن، بله چرا؟ نه، در سود که مشترک نیستن، که این معامله هست و سود معامله هست، ربا نیست. این دو سطر دیگه میخونیم که بحث تمام بشه با اجازتون. الرابع و العشرون، چون آسانم هست، ترک و بیع ما لا یقبض، هرگاه شما گندمی را که کیل میکنند یا چیز دیگری را که وزن میکنند خریدید، ولی شما که خریدار هستی هنوز تحویل نگرفتی، یک انبار گندم خریدی ولی منتقل نکردی به انبار خودتون، تحویل نگرفتید، آیا پیش از آنی که شما تحویل بگیری میتونی به کسی دیگری بفروشی؟ اینجا از آداب اینه که تا تحویل نگرفته اید نفروشید. تحویل گرفتی او وقت فروشش معنی این نداره، تا تحویل نگرفتی بهتر اینه که نفروشید، در صورتی که چیزی که شما خریدید مکیل باشه یا موزون باشه. ترک و بیع ما لا یقبض، ترک بکنن فروختن چیزی که قبض نشده، هنوز تحویل نگرفته، ولیکن نه همه چیز، مما یکال و اویوزن، از چیزهایی هم باشه که یا کیل میکنند و تحویل میدن یا وزن میکنند. لنهی عن فی اخبار صحیحه حملت علی الکراهه، نهی شده و حمله بر کراهت شده. چرا حمله بر کراهت شده؟ چون یه دسته روایات هم داریم که فرمودن جایزه، پیش از قبض اگه بفروشن جایزه، ولو هنوز خودش تحویل نگرفته به کسی دیگری بفروشه، روایات داریم جایزه. خب روایات نهی با روایات جواز میذاریم پهلو هم، جمعش بینه که بگیم مکروهه. جمعم بین این اخبار که میگه نهی و بین ما دل علی جواز، ایشون میفرمان بل اقوا از تحریم، ولی اقوا اینه که نه، بیع ما لا یقبض تا وقتی شما تحویل نگرفتی حرام است که بفروشی به کس دیگری. چرا؟ شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده در کتاب مبسوط و فرموده این مسئله اجماعی است، اجماع داریم که حرام است تا قبض نشده. علامه علیه الرحمه در تذکره فرموده، در کتاب ارشاد هم فرموده. خب پس روایاتی که دلالت بر جواز داره چه کار بکنیم؟ ما الان گفتیم روایات جواز راه گشای ما شده که نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. میفرمان بله، روایات جواز اگه سند صحیح داشت، خیلی خود دو دسته روایات صحیحه داریم، یه دسته میگه جائز و صحیح السند، یه دسته میگه منهی و صحیح السند، اینا جمعشون به اینه که حمله بر کراهت بکنیم. ولی اگه یه روایات صحیحه داریم میگه نهی درش هست، ولی یه روایاتی داریم میگه جائز ولی سند اینا درست نیست. خب وقتی سند اینا درست نیست، اینا اصل سندیت ندارن که ما بخوایم عمل بهشون بکنیم، اینا را میذاریم کنار. وقتی گذاشتیم کنار، ما روایات مجوزه مثل که نداریم. وقتی نداریم، خب روایات ناهیه فقط داریم. ولی والاقوا التحریم وفاقا للشیخ رحمه الله فی المبسوط مدعیا الاجماع والعلامه رحمه الله فی التذکره والارشاد که همه جا فرمودن حرام است. خب روایات جواز چه کنیم؟ میگیم لضعف روایات الجواز المقتضیه لحمل النهی فی الاخبار الصحیحه علی غیر ظاهره، چون ضعیف است روایات جواز که اینا مقتضی بودند که ما حمل بکنیم نهی اخبار صحیحه را بر غیر ظاهرشون. غیر ظاهرشون یعنی غیر حرمت، یعنی حمل بر کراهت بکنیم. این در صورتیه که روایات جواز صحیح باشه. صحیح نیستن، پس ما میمونیم و روایات صحیحه ناهیه. روایات صحیحه ناهیه خودشون ظهور در حرمت دارند. و صلی الله علی محمد و آله.